درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، افعال الصلات، سه‌شنبه 18/11/79 برابر با 12 ذی‌قعده 1421.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. عرض شد که روز گذشته درسی اشاره شد این که در دو قسمت از این مسئله در باب ریا گفتیم بلا اشکال نماز باطله، اونجایی که از اول نماز تا آخر نماز با ریا انجام داده بشود مسلماً نماز باطله بلا اشکال، و یا اونجایی که فعلی از افعال صلات آورده بشه و دیگه به هیچ وجهی هم جبران نکنه اون فعل را و تدارک هم نکنه، اینم ظاهراً خلافی نیست بین علما در بطلان. حالا امکان داره در ضمن بحث هم ما متعرض این مسئله باید مفصل بشیم، ولی اجمالاً بر حسب کتابهایی که ما مطالعه کردیم از فقها مثل که این صورت هم تقریبا مورد تسالمشونه که اگر فعلی مجموع فعل مثلا قرائت یا فرضاً با مثال رکوع سجود اون ریاءً آورده بشه و جبرانم نکنه، اینم ظاهرا مسلمه و خودشون هم تصریح کردن از بعضی فقها، تعبیر بنده هم نیست، تعبیر بعضی از فقهای ما هست که فرمودن اون حول متسالم و بین الاصحاب، خودشون هم بیان کردن نظر بنده تنها نیست. ولی حالا اون صورت دیگه‌ای که می‌خوایم صحبتش بکنیم امروز که بیشتر مورد بحثه، صوری هست که از حالا به بعد می‌خوام شروع کنم که حالا این صورت سوم دارای چند فرضه. صورت ثالثه اونجاییست که اگر ریا فرضاً در اثناء عمل باشه، در اثناء عمل اگر واقع شد، حالا این چند صورت داره که در اثناء اگر ریا کرد اینجا را ببینیم حکم ریا چگونه است. حالا عرض میکنم صورتهاش از باب کیفیتش هست که چگونه ریا واقع بشه، اقسامی که اینجا داره از نظر کیفیته در چی به وجود بیاد. عرض شود حضور مبارکتون که در مسئله ریا فل اثناء اینجا جاییست که خیلی بحث بین علما قرار گرفته. از چه نظر؟ از این حیث که آیا ریا در اثناء حکم حدث رو داره؟ این به منزله حدثه؟ خب اگر چنانچه حکم حدث رو داشته باشه، این هر جای نماز تحقق پیدا بکنه قهرا نماز باطل میشه دیگه. اگر بگیم ریا حکم حدثه، این دیگه فرق نمی کنه در کجا محقق بشه. آیا مطلب اینجوریه که حکم ریاه که حکم الحدث که الواقع فی الصلات و مفی به ای وجهن اتفق اینه که یک احتمال هست شالا بعدا میگیم، یا اینکه نه حکم حدث رو نداشته باشه بلکه فرق بکند که ببینیم جایگاهش کجاست. اینجور نیست که هر جا ریا آمد بلا فاصله نماز باطل بشه. پس چی؟ بیاییم فرق بذاریم بین این که ببینیم جایگاه این ریا در افعال واجب است یا در مندوبه. اگر در افعال واجبه بیاد اینجا بگیم نماز مسلم باطل میکنه، در افعال واجبه اگر به وجود آمد بگیم نماز باطل میشه. اما اگر در افعال مندوبه به وجود آمد اینطور نیست که دیگه بگیم مطلقا باطل بشه. پس چی؟ اگر در افعال مندوبه ریا محقق بشه در صورتی موجب بطلان است که کنار ریا هم یک مفسد دیگری هم بیاد. اگر اون مفسد دیگر با اون ریا دوتایی آمد نماز رو باطل میکنه و الا باطل نمیشه. مفسد دیگه چی باشه؟ مثلا من فعل کثیر، مثلا در افعال مندوبه فعل کثیری کنار ریا بیاد، هم ریا باشد هم فعل کثیر، یعنی کار زیاد، که بگن این فعل زیادی انجام داده تو نماز، افعال غیر صلاتیه را اینجا باطل بشه. اما اگر افعال کثیر نباشه نشه. مثلا این در صورتی که اگر بگیم ریا در افعال باشه. فرق بذاریم بین الافعال الواجبه و الافعال المندوبه. بگیم افعال واجبه مطلقا مبتله، چه بخواد باشه فعل کثیر محقق بشه چه نشه، ولی در افعال مندوبه در صورتی مبتل است که با ریا هم فعل دیگری عمل دیگر مفسدی هم باشه. حالا من حالا اقوال دیگه الان که دلیلشو نگفتم تا ایشالا بعدم برسیم چی میشه، حالا نظرات علما رو کلن بگم بعد بینیم یکی یکی مطلب دلیل بیاریم. و یا اینکه در اذکار هم باز بگیم اگر در اذکار واجبه باشد وجود ریا بلا فاصله مبتلش میکنی، ولی اگر در اذکار مندوبه باشد در صورتی ریا باطلش میکنه که کنارش کلام آدمی قرار بگیره، یعنی جوری باشه که بگن این دیگه کلام الله نیست، کلام صلاتی نیست، این کلام آدمیون. اگر این جور شد ریا باطل میکنه و الا باطل نمیکنه. در اذکارم بیایم این تفاوت رو قائل بشیم. خب این بیانی که الان عرض کردم تفصیل است در بین الواجبه و المندوبه، واجبه فعل افعال و فعل اذکار، مندوبه فعل افعال و فعل اذکار. دقت فرمودین. یه تفصیل دیگر هم هست که نه، تفصیل بین الافعال و الاذکار بدیم، که بگیم اگر ریا در افعال نماز بیاد نماز باطل میکنه، ولی اگر در افعال نباشه و در اذکار باشه نماز باطل نمیشه. این احتمال مسئله هست. حالا ببینیم قولی هم در مقابلش پیدا میکنیم یا نه. تفصیل بدیم در ریا بین الافعال و الاذکار، بگیم اگر در افعال واقع بشه ریا مطلقا مفسده، چه واجبه چه مندوبه، ولی اگر در اذکار ریا بیاد بگیم مبتل نباشه، چه واجبه چه مندوبه. آیا اینه میشه گفت یا نه؟ تفصیل بدیم بین الافعال و الاقوال اذکار، این دوتا رو فرق بذاریم. آیا اینم قائل داریم یا به چشم نخورده هنوز نمیدونم، باید دنبالش گشت تفصیلم هست یا نه. حالا علاوه تفصیل بین الواجب و المندوبه رو داریم، اما بین الافعال و الاقوال این تفصیل باید ببینیم پیدا میکنیم از فقها کسی فتوا داده باشه یا نه. اینم یه مطلبی است که باید تذکر بدیم. و نکته دیگر این که بیاییم بگیم ریا آیا مطلقا مفسد باشه، یعنی چه به استقلال باشه چه به تبع. یه قول اینه، یه موقع این است که نه، اگر ریا را بل استقلال در نماز به وجود آمد باطل، اما به تبع دیگه باطل نیست. اگر ریا به تبعه، یعنی واقعا نیتش خداستا، تبعیتن هم نگاه میکنی ریا هم توش داره. بگیم فرق بذاریم بین الاستقلال و تبعیت، بگیم اونی که مبتل صلات ریا بالاستقلاله، اما ریا به تبع بگیم نماز رو باطل نمی کنه. اینم در بعضی از کلمات فقها به چشم می خوره که فرق بذاریم تفصیل بین الاستقلال و بین تبعیت، این دوتا هم فرق بذاریم بینشون. کما این که قول دیگر در تفصیل بین المتدارک و غیر المتدارک، بیاییم بگیم اگر ریا را آورد، خیلی خوب حالا ریا کرد، خب قبوله، ریا چرا باطل کنه نمازو؟ اگر جبران نکند اون عذر را نماز باطله، اما نه اینکه نماز به محض ریا باطل بشه، اون عذر باطل میشه، اون جز باطل بشه. خیلی خوب حالا جز رو جبران کردم، اون جزو ولش کردم یه جز دیگه آوردم، اینجا هم باز نماز باطله. فرق بزنیم بین المتدارک و غیر متدارک، اگر تدارک شده متدارک است نه دیگه باطل نیست، اگر متدارک نشده باطل باشه. اینها اقوالی هست که در مسئله به چشم میخورد و ما در بعضی از اینها قولم داریم، بعضی هاشون هم چه بسا میکنه قولی هم نداشته باشیم. حالا که مسئله وجوهن و اقوالون، بریم در مسئله قول بینیم چیه. اول قول الاول که عمده مسئله ماست که هرچی هم ادله داریم در این بخش میخوایم پیاده کنیم، بقیه رو دیگه بعداً با ملحقشون صحبت باش بگوییم. قول الاول که قول المشهوره، ظاهراً شهرت فوق العاده رو این قول اول هست. قول المشهور این است که بگیم ریا مطلقا نماز رو باطل میکنه. ریا اصلا مطلقا نماز رو باطل میکنه. مطلقا به چه معنا؟ به تمام این وجوه تفصیلی که من دادم، به هر صورتی میخواد باشه، فعل افعال، فعل اقوال، واجبه، مندوبه، هیچ فرقی نمیکنه. سواء اون کان تدارک بشود تدارک نشود فرق نمی کند، چه در کنارش فعل کثیر و کلام آدمی به وجود بیاید، چه در کنارش فعل کثیر و کلام آدمی به وجود نیاید، فرق نمی کند. مطلقه ها رو داره براتون معنا می کنم. حتی چه به تبع باشد چه به استقلال، همه رو بگیره، حتی در جایی که اگر ریا در اوصافش باشه دیگه خوب شد. اگر در اوصاف ریا بکنه، من حیث المکان، من حیث الزمان، من حیث الحاله، من الجماعه، هر چی که بهش میگن اوصاف الصلا، تعبیر کلیش بهش میگن اوصاف الصلا، حتی اگر در اوصاف هم ریا بکند باز هم نماز باطل باشد. به این قول وسیع، این قول مشهور بین علماست که خیلی ها فتوا دادن که ریا مطلقا باطل میکنه نماز. خب چه دلیلی دارن بر بطلان به این گل و گشادی؟ دلیلشون تمسک به آیات و روایاتی هست که الان در محضرتون تقدیم میدارم. آیات یک و یک براتون میخونم انشاءالله، و بعدم اخباری که در رابطه با آیاته، بعدن اخباری که جدای از آیات درباره ریا داریم، همه رو در پیشگاه نظر مبارک شما قرار میدیم و ببینیم بزرگان ما از این اخبار و روایات و آیات چه استفاده فرمودن. فرمودن از جمله ادله‌ای که دلالت میکنه بر اینکه ریا مطلقا نماز رو باطل میکند، این آیات مبارکات قرآنی که چند تا آیه رو بنده یادداشت کردم، البته همه رو صاحب جواهر نداره، ولی دیگر از فقها بعضی هاشون متعرضن، چون من بعضی هاشم تازه چون دیدم مشابه هم است دیگه من اونا رو تکرار نکردم خدمتون، ولی خب اشاره میکنم که در همون سوره میتونید مراجعه کنید باز ببینید. عرض شود از جمله از آیاتی که تمسک شده بر بطلان صلات به وسیله ریا، این آیه مبارکه است که در سوره ماعونه که صاحب جواهر به این آیه تمسکی نکردن. سوره مبارکه ماعون که سوره 110 می شود، نه بخشی سوره 107، سوره 107 که سوره ماعون باشه و آیش هم آیه چهارمه، به این آیه مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا در قرآنش اینه فرموده فویل للمصلی، وای به نمازخونا که به قول خودشون همین آیه رو یزید علیه اللعنه تمسک کرده بوده، خدا عذابش زیاد کنه، که خدا تو قرآنش نگفته وای بر کسی که شراب بخوره، ولی خدا گفته وای بر نمازخونا. نگاه کنید، فویل للمصلین، وای بر نمازخونا. چه کسانی نمازخونا؟ کدوم نمازخونا؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اینهایی که در نمازهاشون ساهونن، سهو کنندن. یعنی چی؟ خدا نکنه ما رو بگیره، خدا نکنه زمان ما که زیاد ساهون بخوره و از به صلات دیگه الا خیلی مشکل میشه. خب بلش کنم، خیلی شون شفر پردش عقب ندنم روشون. سر پوشیده باشه بهتره. پشت سرش چی میفرماین؟ الذین هم یراؤون. ها ببینی؟ الذین هم یراؤون. بعد میگه و یمنعون الموت. وای بر نماز خونهایی که صبر میکنن و وای بر اونایی که ریا میکنن. این وای ویل، خب آیون بحمدالله مستحضری، این ویل یا اسم یک وادیه در جهنم است بر حسب عده روایات که گفتن ویل اسم و مکان و محل فی جهنم. این باشه خدا نصیب هیچ یک ما رو نکنه انشاءالله، خدا نکنه. اونجا اگه بگه فویلون للمسلیم، یعنی اونجا رو من برای نمازخونه اونجوری قرار دادم. چی میخوایی؟ اگرم ویل رو به اون معنا نگیرید که اسم وادیه، گاهی هم ویل رو به معنای کنایی کار میبرن، میگن وای بر فلانی. این وای بر فلانی که میگن در چجا میگن ویل؟ میگن آقا این فرق است بین ویل و ویخ. یادتونه در عرب میگن جایی که بخواد مقام شدت و عذاب و اینها باشه ویل میگه، ویلون لفلانی ویلون. اما اگر بناش مقام ترحم و استرحام میگن ویحک، این ویحک با ویلک، این دوتا فرقش اینه. میگن ویلک در مقام تهدید عذاب، اما ویحک در مقام ترحم و استرحام است. خب پس به هر تقدیر ویل چه معنای وادی باشه چه به معنی عذاب، خلاص خدا تهدید کرده که وای بر نمازخونهایی که ریا میکنن. یعنی چه؟ یعنی این نمازی که با ریا انجام داده شه نماز نیست. ولی خب اگر نماز بناست نماز باشه، درست باشه، نماز صحیح، چرا ویل نداره؟ که پس معلوم میشه که این ریا نمازو به باد میده. وقتی نمازو به باد داد میشه بی نماز میشه دیگه آدم دیگه. از این جهت میگه خدا ویل فرموده برای اونها هست. یکی از آیات تمسک به این آیه کردن آیان فقهای ما دارن در کتاباشون. از جمله آیاتی که باز دارن درباره ریا که میگن خدا دل هست خوب بهتر نه دیگه. از نماز درسته که دیگه نماز ویل نداره که، نه نماز صحیحه که من نماز تعمیل خدا دادم دیگه. نه دیگه چون عبادت که نهی در عبادت موجب فساد دیگه. آیه نمیخواد تصریح باشه، از مناسبت آیه میفهمن این تحریمون حرمت در عبادات مستلزم فساد دیگه. آیه دیگه، آیه شریفه ای که در سوره مبارکه کهف است، سوره 18 آیه 110، یادداشت کنید سوره مبارکه کهف. این آیه شریفه است، بسم الله الرحمن الرحیم. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر که امید داشته باشه که خدا رو ملاقات کنه، فلیعمل عملا صالحا، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این شریح آیه مبارکه است که فرمودن نباید شریک کنه احدی رو. خب اطلاقش هم که همه حالات رو میگیره. نگاه کنید این آیه خیلی اطلاقش عجیبه. این آیه ولا یشرک به عبادت ربه احدا هر نوع شرکت را میگیره. هر نوع شرکت به شیء را بخواد در عبادت به وجود بیاره، حضرت میگه نکنید باری تعالی هیچ چی 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 چی. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، هیچ کسی رو در عبادت خودش شریک نکنه. حالا بخواد فل افعال، فل اقوال، بله، فل اجزاء الواجبه، اجزاء المندوبه، هیچ هیچ چیز نباید بیاد. به اطلاق این آیه مبارکه جلوی همه قسم ریا رو میگیره. هیچ کسی رو شریک خود کار خدا نکنه، آجا کار برای خدا مخصوص انجام بده. پس اینم که ازش برمیاد، اگر انشاءالله میخواید خدا رو ملاقات کنی باید یه همچین نمازی بخونی دیگه. از جمله آیات، آیاتی هست که دستور به اخلاص داده که عمل رو باید خالصا لله آورده بشه، شریکی براش قائل نشید. مثلا آیه‌ای که در سوره مبارکه زمر
که در سوره مبارکه زمر سه تا آیه داریم، ولی من حالا یکیشو نوشتم. در سوره زمر سه تا آیه است. سوره زمر سوره 39 39 قرآن، آیه که من نوشتم آیه دومه، ولی آیات دیگر هم داره. به نظرم آیه 8 یا 11 هم چیزی هست، بعدم میتونی ببینی. من نگاه کردم سه تا آیه توشه، ولی من این یه آیهش آوردم چون هر سه شون تقریبا قریب الافق با همه. آیه‌ای که در داوود آیه دومش دارد که فعبد الله مخلصا له الدین، این آیه دومش نیست، عبادت کنید خدا را در حالی که از برای او دینتون خالص قرار بدید، یعنی کسی رو شریک نکنید. به همین مضمون داره، منتها اون به مفرد آورده فعبد الله، به آیه مفرد مخلصا له دینی مثلا به این تعبیر داره که خطاب به وجود مبارک آقاست. منظورم که اون هم همین عنوانو میرسونه، ولی که گاهی مفرده و گاهی به صورت جمعی. این انشالله میتونید تو سوره زمر ببینید آیاتش شبیه به هم. آیه دیگر در سوره مبارکه بینه است که سوره 98 میشه، آیه پنجم سوره بینه، اونجا هم به این صورت آیه آمده و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. این دیگه عنوان عبادت هم توش آورده، اون دوتا حالا عبادت نداره، چه بعدت هم داره، گرچه فعبد الله داره، من یادم نبود، اونا فعبد الله داره، این دیگه رسمن در هم داره. میفرماید به این که آیه اینه و ما امرو، امر نشدید شما مگر این که عبادت خدا رو، یعنی چه؟ یعنی اگر عبادت رو بدون خلوص بیارید مأمور به نیومده دیگه، تمام شد، مأمور به نیومده تا این نفی اصلاح اینه دیگه. و ما امرو الا، اونی که امر به شما شده نیست مگر این معنا که باید عبادت را خالصا لوجه الله بیارید. خب پس می‌فرمایند این آیات دلالت دارد بر اینکه حتما انسان باید مراقب باشه که در عبادت شریکی قائل نشه. حالا یه جمله اخباری هم داریم که اون روایات آیه قرآن را به معنای خلوص از ریا و یا خلوص از هر نوع شائبه‌ای تفسیر کرده، آیه قرآن را تفسیری کرده بر این معنا. مثلا از جمله اون روایاتی که تفسیر کرده آیه قرآن را، حدیث جراح المدائنی، این حدیث جراح مدائنی را حالا من براتون حدیث رو بیارم، حدیث 6 باب 12 از ابواب مقدمت العبادات در جلد اول وسائل شیعه است، در باب 12، اینم حدیث 6. بله، عن جراح المدائنی، حدیث 6 باب 12، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل فمن کان یرجو لقاء ربه، همین آیه که براتون قرائت کرده بودم، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. در ذیل این آیه با حضرت بیان فرمودند الرجل یعمل شیئا من الثواب، الرجل یعمل شیئا من الثواب، چه بسا انسان عملی را انجام میده که درش ثوابی باشه، لا یطلب بهی وجه الله، ولی با اون طلب نمی کنه وجه الله را. پس برای چی؟ عملی که توش ثواب خدا گذاشته ها، ولی لا یطلب بهی وجه الله، توجهش به خدا نیست، لا یطلب بهی وجه الله، انما یطلب تزکیت النفس، بلکه منظورش اینه که میخواد نفسش رو تزکیه بکنه، یعنی خوشش بیاد. یا بعضی نسخه بدالا ناس داره، میفرماید انما یطلب تزکیت الناس، نسخه بدل داره، یعنی مردم او رو تمجیدش کنند، به 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 فلانی چقدر خوشنگ نماز میکنه مثلا، می‌فرمایند به این که یشتهی ان یسمع به الناس، دوست دارد که اسماع کند بو مردم را، یعنی بشنواند که مردم بفهمند که من اینجوریم. یشتهی ان یسمع به الناس، جوری باشه اسماع کنه مردم رو و سر سبونها بیفته. فهذا الذی اشرک بعبادت رب به، این اصلا فرموده که شراکت نکنه با عبادت اینها. فهذا الذی اشرک بعبادت رب به، بنویسید الحدیث دیگه، بقیه کارش نداریم دیگه. به تبع چرا میدونم لایت تو بیه وچه الله فرق نمی کنه دیگه، میدونم این نمایت نه ممکنه به اشتراک به لایشترک دیگه عبادتش دیگه میگیره، میدونم وقتی امام داره میخواد بگه نمونه داره نسان میده حضرت، چه اشکالی داره؟ عبارت اطلاقیش که میگیره، نه حضرت میخواد به معنی این مراد، یعنی که انهو آیه اینجا رو میخواد بگه مبادا کس دیگر شریک کنی، میل نفسانی نباشه نشان دادن مردم تو. حالا نشان دادن مردم چجوری نباشه؟ میشه بل استقلال یا بتبع، هر دو رو میشه بگیره، مسئله اینی. عرض شود محضر مبارکتون که این یک روایتی که در اینجا نقل شده محضرتون اشاره کردم، روایت دیگر حدیث ابن مسکان است که این حدیث 7 باب 8 همین مقدمت العبادات، منتها حدیث 7 این بابه. بله دارد به این که سردش هم خوبه از قضا، احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن ابی عن یونس و عن ابن مسکان، خوبه روایت خوبه. ابن مسکان مراد عبدالله ابن مسکانه، مرد بزرگواریه. حدیث 7 یادداشت کنید، حدیث 7 باب 8 از ابواب مقدمت العبادات، همین جلد اول وسائل شیعه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله حنیفا مسلما، این حنیفا مسلما در اوصاف حضرت ابراهیم آمده، مثلا حنیفا مسلما گاهی در اوصاف خود دعاهایی که ما میخونیم اینا، اما این حنیفا مسلما یعنی چه؟ حنیفا مسلما قال خالصا، حضرت اینجوری بیان میکنه، خالصا مخلصا لا یشوبه شیء، تا این اندازه خالص و مخلص هیچ چیز در او قائد نمیشه، شائبه او خیلیه، لا یشوبه هیچ چی بهش آلوده نکنه ها، این میرسونه که اونجا باید خالص باشه. خدا رحم کنه به همه ما، چی میشه کارای ما نمیدونم والله. عرض شود به این که اینم یک حدیث دیگر روایاتیست که دیگه در خود روایت آمده که ریا نکنید. این دو روایتی خواندم خدمتتان تقریبا، البته باز غیر این ابن مسکان 2 داریم ما، اون تا من یکیش آوردم، یه روایت دیگر داره اولی این باب کن داره عن عبدالله اسمور، ولی خب مضمونشون هر دو این بهتر بود، ما این بهتره را آوردیم که صاحب جواهر هم همین آوردیم. اخباری که در باب ریا داریم که ریا میگه نکنید، امام علی السلام میگه روایت زراره و همران است، که این روایت زراره و همران عبارت باشه از حدیث 11، اون هم باب 11، حدیث 11 باب 11 از همین باب. بله حدیث 11 از باب 11 دارد که عن زراره و حمران عن ابی جعفر علیه السلام قال لو ان عبدا عمل عملا، هرگاه بنده عملی رو انجام بده، لو ان عبدا عمل عملا یطلب بهی وجه الله الدار الاخره، هر کس عملی رو بکنه و از خدا اون عمل رو بخواد، خدا برای خدا بیاره، وجه الله باشه و دار الاخره و اد خلفی. خب این که مال خداه، حالا گوش کنید، این که مال خدا رو داره میگه. خب بسیار دیگه چی؟ و اد خلفیه رضا احد من الناس، لا اله الا الله. اد خلفی، نه که نیت خدا رو ندارد، دارد و داره، ولی وعد خلفیه رضا احد من الناس کان مشرکا. آه من میدم به اون، میگه من نمیخوام، باری کن کان مشرکا، هر که اینجور بکنه این آقا مشرک، لا اله الا الله، کان مشرکا. و قال ابو عبدالله علیه السلام من عمل الناس، کسی که کار رو برای مردم میکنه، کان ثوابه علی الناس. خب راست میگه دیگه، تو کار رو برای مردم کردی، مزد از خدا میخوایی، خب حقش هم درسته. کسی کار برای مردم میکنه، خب مزدش هم، این آقایونی که منبر میرن، اگر خدا نخواسته دور از وجود مبارک آقایونی که پای منبر من نشستن، اگر منبر میرن برای پول، منبر میرن برای پولشون، این ثوابشون هم قدر دیگه، اجر منبر همون. فردا روایت داره که وقتی میاد میگه پروردگار من رفتم منبر و فلان، میگه خب تو چی میخوای از من؟ میگه مزد میخوام. میگه چه مزدی؟ آدم مزدور که دو بار که مزد نمیدن، و یه بار دادم دیگه، همون پولود گرفتی. ولی اگر نیت مبارک شما مزد نباشه، نه منبر رو برای خدا برید، لله لله مزدم بدن، بدن میشه جانتون، اونا وظیفه دارن بدن، اونا حقشونه بدن، اما شما منبرتونه به عنوان مزد نری. خب این به کجا میرسونه کار؟ کار به اونجا میرسه که اول آقا تو حساب ما پول واریز بکنید، چک و شیش بیارید تا بنده منبر برن. نمیدن، ندن قصد نکن، خدا قربونش بشه، اگه خدا بخواد جبران کنه، خدا قدرتش داره، نتن بگردن که تمام شد، شما نتن. ما اگر کارمون لله لله باشه، خدا اونش هم جور میکنه برای. ببین چرد میکنم، پس این عبارت ها رو خیلی دقت کنید. این چی؟ خدا اونجا حضرت میفرماید که دیگه، وقال ابو عبدالله علیه السلام، هم دنباله حدیثی که نوشتتون به هم نخوره، وقال ابو عبدالله علیه السلام من عمل الناس کان ثوابه علی الناس یا زراره کل ریاء شرکون. تمام شد دیگه، کل ریاء شرک، هر ریایی شرک. حالا آقا کل ریا هم چه؟ این مستقلن، این فقط برای ریا بیارم؟ حضرت داره میگه خدا هم داره، طرف هم بخواهی این کل ریا نمیخوره. و یه بارد که کل ریایشه، فعل اقوال، فعل افعال، واجبه، مندوبه، فعل کسی باش بیاد نیاد، در اوصاف، هر چی به نماز بخوره، تمام شد فکرش، کل ریایشه. و قال علیه السلام، قال الله عز و جل، خدا فرموده من عمل لی و لغیری، من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له، فهو لمن عمل له. یعنی به چی میشه؟ یعنی برای هر دو. اینجوری معنا میکنی شما؟ فهو لمن عمل له، این هم خدا و هم مردم. نه، اینجا فقط مردم میشه ها، چون خدا نسبت به خودش به نفع متکلم وحده آورده دیگه. فهو لمن عمل له، یعنی به او میدم، من نمیخوام هیچ. این میرسونه که شرک رسما من کار اول منعرف میکنه، فرما رو کش میکنه. این دیگه، پس اینم که هست. هر شود محضر مبارکتون که یه روایت دیگر داریم، روایت دیگر حدیث علی ابن سالم است. علی ابن سالم حدیث میفرماید حدیث 9 باب 8 که پشت سرش هم بعد حدیث 10 ان شاء الله اگر وقت من ایجاب کرد شاید دو تا رو پشت سر هم بخونم. حدیث 9 باب 8 بله حدیث 9 باب 8 حدیث علی ابن سالم قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قال الله عز وجل انا خیر و شریک انا خیر و شریک من اشرک معی غیری من اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله هر که کس دیگر شریک کنه در عملی من او رو قبولش نمی کنم. من اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله الا ما کان لی خالصا. حالا اینم نمیدونم به کجا میخوره الا ما کان لی خالصا، یعنی اون قسمت خالصش به من میرسه یا منظور مجموع عملی. ببینید آها ما کان لی خالصا یعنی از عمل هر چقدرش خالصه به من میرسه یا نه منظور کل عمل منظوره، یعنی عملی که همش خالصه من رو میدارم، پس اونی که قاطی داره وحنی داره این باشه دیگه مشکل ها. ما کن فرموده بی حال عبارت ببین شنگ من اشرک معی غیری فی عملین لم اقبله، چی رو قبله و اقبله همش اون عمل رو من قبول نمی کنم مگر اینکه الا ما کان لی خالصا. این مشکل. حدیث بعدیش هم یادداشت کنیم من دیگه درس رو تمام کنم. حدیث بعدیش هم حدیث دهم همین باب عمر ابن یزید، اینم با صاحب جواهر داره. ان ابی عبدالله علیه السلام، اینو بنویسید فی حدیثین، همش رو نمیخواد یادداشت کنید. بله بله باز همین باب هشتی حدیث دهم شده بفرمایید. این همه حدیث رو نمیخواد بنویسم، یه تیکش کافیه. دارد ببین که ان ابی عبدالله فی حدیثین قال و کل عمل و کل عمل تعمله لله، هر عملی که میخوای انجامش بدی برای خدا و کل عمل تعمله لله فلیکن نقیا من الدنس، فلیکن نقیا من الدنس، اون از چرک پاکش کن. دنس چیزای چرک رو میگن، این از چرک امثال ریا و اینا او رو پاکش بکن. این روایت هم ازش برمیاد که باید عمل خالص باشه. حالا بقیه باشه دیگه. غفر الله علیکم ان شاء الله.
11.79 برابر با 13 ذی‌قعده 1421.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. از جمله فرمایشاتی که پیغمبر بزرگوار صلوات الله سلام علیه و امیر المؤمنین فرمودن یا علی ینبغی ان یکون فی المؤمن ينبغي ان يكون في المؤمن سمان خصال. سزاوار شخص مؤمن اینه که این 8 چیز رو دارا باشه. شخص با ایمان این 8 خصلت رو داراست، سزاواره که دارا باشه. ينبغي ان يكون في المؤمن سمان خصال، وقار عند الحزاهز. یکی این که در مقابل مشکلاتی که پیش میاد، در مقابل شدائد زندگی در ایام روزگار، چه بسا ممکنه مشکلات زندگی برش پیش بیاد، وقار خودش را دست نده، حفظ کنه شخصیت خودش را، وقار خودش را. اینطور نباشه که زود خودش را ببازه، در یه سلسله از مشکلات حالت خودش از دست بده و العیاذ بالله بره شکایت خود را همش پیش این و اون بکنه، از پیشگاه خدا درد دل بکنه که بله وضع من اینجور شده و اینطور شده. اینطور این ها تعریف کردن و درد دل کردن شاید یه جنبه شکایت از اله باشه و این از نظر اخبار خیلی مذمومه. شاید منظور همین باشه، منظور آقا اینه که انسان در مشکلات زندگی وقار خودش حفظ کنه و خداوند به او کمک خواهد کرد. 100% چنینه. و دیگر و صبر عند البلاء. انسانی در دنیا نمیتونه که هیچ گونه بلایی گرفتاری نبینه. در تاریخ و خاطراتی که برای بزرگان هست و غیر بزرگان اگر شما مطالعه کنید، یعنی حقیقتا اگر هر انسانی بخواد زندگی خودش را برای خودش یک کتابی درست کنه، این یعنی الان هر یکی از آقایونی که اینجا نشستن، همه تون مثلا فرزن، اگر بنا باشه که خاطره زندگیتون رو از اولی که حالا خودتون شناختی تا زمان حضور، انسان بخواد تمام خاطرات زندگی را بنویسه، میبینید در زندگی انسان یه سلسله فرازنشی‌هایی بوده. حقیقتش اینطوریه، گاهی در عسر بوده، گاهی در یسر بوده، گاهی در سختی بوده، گاهی در رخا بوده، گاهی بلاهایی داشته، گاهی بلاها رفع شده. اصلا انسان همش متنوع المزاجه و شاید اینم یک نوع توافقیست بین انسان و بین عالم طبیعت، چون خدای عز و جل طبیعت خودش را، وجود این عالم را متلون و متنوع آفریده. گاهی روز، گاهی شب، گاهی تابستان، گاهی زمستان، گاهی بهار، گاهی پاییز. خدا خواسته به ما درس بده. ذات باری تعالی میخواسته به ما بگه ای بندگان من، ببینید بابا جان، شما فرزند این چرخ و فلکی دار، شما در دایره این فلک داری میچرخید. شما تصور نکنید که همیشه روزگارتون روز باشه. گاهی روزگارتون روزه، گاهی روزگارتون شبه، گاهی سرده، گاهی گرمه. اگر آدم خودشو در اینجور مسائل آماده کنید، یعنی همیشه در فکر باشید که ما باید در همچین شرایطی زندگی خود ما رو بکنیم، خودمون رو آماده کنیم، من به نظرم اینقدر خودباختگی به وجود نمیاد. یه علت این که زود امروز مردم رنجیده خاطر میشن و خودشون رو میوازن و و زود لحن شکایت را به پیشگاه مقدس باری تعالی میگیرن، هی میگن خدایا این چه وضعی، خدایا چرا همچی، خدایا تو چرا اینجور. به نظر من اینی که این مردم نفهمیدن هنوز خدایی رو در چه شرایطی آفریده. خدا اینجا ما رو نیافریده که بخواییم در یک حالت روزگار روز باشیم همیشه، نه، همچی خدا وعده ای هم به ما نداده، خدا همچین تعهدی هم نکرده و نخواهدم کرد. بنده عرض میکنم به نظرم میاد والله العالم، خدا آغاز خود خدا میداده و بقیت الله العظم که نماینده رسمی آقا ذات حق ده، بنده به نظرم که این یکی از چیزهای حکمتهای الهی باشه که بشر را با این حالت سرش گرم کرده. ولی اگه بشر بنا بود همیشه در روزگار روز بود که دیگه فکر نمی کنم که کسی بخواست سر تسلیم در مقابل خدا پیش می آورد. امروز می‌بینیم بشر با این همه شدائد و سختی‌هایی که روبرو میشه بازم هنوز بدمستی خودشو داره، هنوزم که هنوز تسلیم نمیشه در مقابل خدا، وای به حالی که بخواد هیچ گونه مشکلاتی نداشته باشه. پس اینی که امیرالمومنین سلام الله علیه در کلماتی که پیغمبر با آقا می‌فرماید شخص مؤمن، یعنی اینا رو آقایون توجه داشته باشید عزیز طلبه و بزرگوار، من امروز روی سخن با شما هست، من الان پای درس من شما ها نشستید، مردم عادی عوام که نشستن من به اونا بگم، من دیگه با این روایت برای اونا میخونم، خب برای اونا یه جور صحبت، یا من برای شما ها دارم میخونم، شما بزرگواران دارم میخونم، ببینید پیغمبر به امیرالمومنین داره این آماده باشو میده. وقت من شما میخوام این آماده باشو نداشته باشیم، وقت ما انتظار داریم که هیچ گونه سختی ها نبینیم، باید سختی رو دید دیگه، باید این آزمایشات رو بیشیم، نمیشه آدم آزمایش نشه، باید تمام ما تو این محک دنیای فلک آزمایش بشه. اینا یه سلسله امتحاناته. حضرت میفهمه شخص مؤمن یه حالتی است که وقارش در حضائض حفظ میکنه، در سختی ها وقار خودش از دست نمیده و در مقابل بلاها صبر داره، شکیبایی داره. ببینید چه بیان خوبیه آوین، همین روایت من به نظرم امروز شما جدا بیایید دواشوهایش کار کنید، یه ذره اقلا خودتون رو تطبیق بدیم به این. حضرت میگه و صبرون اندل بلا، در مقابل بلا اینا صبر دارن، مؤمن خودشو بلا فاصل نمیبازه. ببینید چقدر بیانات زیباست. و شکرون اندل رخا، همچینم نیست یال کنید همیشه بلا باشه، نه، همیشه سختی نیست، همیشه بلا نیست، گاهی فراوانیه، گاهی کمیه، گاهی ارزانیه، گاهی گرانیه، اینا هست. روزگار دنیا هر روز که یک ورق بزنید صفحه یک جور توش خوانده میشی. از اون ور نه، در موقع بلاها خودتون را ببازید و صبر را از دست بدید و چاک بزنید دامن صبرتون، نه این کار نکنید، نه در موقع خوشی و وضع روزگار خوب و وضع خوبی شکر خدا را فراموش کنید، در هم واقعا شاکر باشی. و شکران این در رخا، گفتم وقاران این در حضائز بود، ولی وقار اولی بود. دیگه چی حاجا؟ مطلب چی آقا؟ بعد حضرت میگه مؤمن اینه، و قنوع آن به ما رزقه الله، شخص مؤمن قنوع و قانعه، و قنوعون به ما رزقه الله، چقدر روزی خدا برای شما در نظر گرفته، هر چقدر خدا روز راضیه، قانع است به آن چی که خدا برای او در نظر گرفته. ما بخواهیم نخواهیم در لوح محفوظ ما در طول زندگی من و شما یه سلسله روزی هایی نوشته، چه بنده چه جناب آقا، هر آقایی در زندگی خودش هر روز یک روزی مقسومی داره، رزقون مقسوم و رزقون مضمون، در روایات خیلی داریم رزقون مقسوم. آقا روزی شما امروز تقسیم شده، اگر بناست اون پول به شما امروز برسه میرسه، اگر جمعیت دنیا پشت به پشت هم بکنن اون پول به شما نرسه نمیتونن، اون که روزی دستت میرسه، اون چی که قرار قسمت نیست به شما برسه نخواهد رسید. یه واقعیت هاست که نمیشه این کار کرد. و لذا می فرمایند به این که و قنوعون به ما رزقه الله،
شخص مؤمن اون چرا که خدا براش روزی بکنه قانع، این خدایا تو را شکر هرچی تو برای من در نظر گرفتی. لا یظلم الاعداء، آدم مؤمن اینجور نیست که تا مقابل دشمنش میافته بگه پدر صاحب بشر در بیار، ما چرا این فلان فلان شده دشمن منه، حالا من تو میتونم، نه 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 ابدا، هیچ وقت مؤمن چنین کاری نمیکنه. لا یظلم الاعداء، ابدا درباره دشمنش هیچ وقتی ظلم نمیکنه. ببینید این معلومه همه کارش حساب شده است. یا آقای مؤمن خوشحال اون که دیگه این صفت ها رو داشته باشید، آقای مؤمن معلوم میشه خیلی کنترل ها، خیلی حواسش جمعه، تمام دستگاه ها تنظیم شده است، در مقابل دشمن ظلم نمی کنه ابدا. ولا یتحامل علی الاصدقاء، آدم مؤمن اینجور نیست که اگه تو دوستانش هم بیافته سنگینی بده بار خودش رو به دست دشمن ها تحمیل بکنه برداشت، آقا فلان کار شما بکن، آقا فلان کار، یعنی چی؟ هم دیگه فلانی رفیق ماه دیگه، حالا هرچی باشه رفیق شما، مگه شد رفیق شما باید بارتو بود هم ابدا. به جوری پیغمبر خدا اصحابشو تربیت کرده بود که اگر سوار بر مرکب بودن میگفتن که مثلا اون وسیله تازیانه یه چی دیگه مال اون حیوانی میخواستن بزنن که حیوان را بره از دستشون میافتاد پایین، رفیقشون پای شطور ایستاده بوده نمیگفت بده به من، وای میستاد خودش پا میشد از شطور میامد پایین، اون تازیانه رو اون وسیله رو ور میداشت میرفت سوار میشد، آقا خب به من میگفت نه بهت میدادم دیگه، خب شما چرا از شطور پیاده شدی بیا این ور داری، خب من بهت میدادم دیگه. از پیغمبر خدا ما رو اینجوری تربیت کرده، پیغمبر خدا فرموده هیچ وقت بارتون رو به دست کسی ندید. خب تو رو به خدا ماها اینجوری هستیم؟ نه، آن میخوام بینیم چقدر ما فاصله داریم با این بیانات آقا، ببینید ما چقدر فاصله داریم. حضرت میفرماید مؤمن کسیست که نه بر دشمنش ظلم میکند نه بر دوستش هموار میکند، هی بهش بده که دوست من تو فلان کار کن تو فلان، ابدا. ولای تحامل و علی الاصدقاء، به به از اونور بدنه منه فی تعب، بدنش از نظر خودش در رنج، در همین که الان کردم با این که بسا با خودش زحمت هم باشه بلندشه بیاد پایین بره کارا بکنه سخت دیگه، باشه 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 من خودم اذیت بشم اما شما از دست من اذیت نشید. ببینید میفهمد و بدنه منه فی تعب و ناس منه فی راحت، مردم از دست او راحت دارد، خودش ممکنه سختش باشه. آدم گاهی نگاه میکنه دیگه اتاق یه همحجره میشه، ممکنه یواش بره یواش بیاد، خودش خیلی صدمه هم بخوره، میگه باشه این بنده خدا اذیت نشه بعد خواب نشه، لاابالی نباشه در اینکه بره بیاد در بزنه در باز بکنه زخ زرو بلند سرسل آقا چه خبرته. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شریف بود که اهل بروجرد بودن، یه پیرمرد بود خیلی چون صورت نورانی داشت و از دوستان ما بود، بنده باش این مجمع البیان را زمان مرحوم آیت الله بروجردی و بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی مجمع البیان تفسیر رو با هم مقایسه می‌کردیم، با اینکه ایشون پیرمرد بود واقعا من بچه او حساب می‌شدم، خیلی پیرمرد بود اما بسیار در ادبیات قوی بود، خیلی ادبیاتش خوب بود، ایشون رو علاقه بزرگواری که داشتن به من محبت پیدا کرده بودن به من فرمودن که اگه سخبت نیست بیایید این مجموعه بیان رو با همدیگه مباحثه بکنی اینا، گفتم من افتخار میکنم در خدمت. تا همین کوچه ارک میشستن، همون کوچه که باریکه بین کوچه ارک میخواه بیره طرف کوچه آقازاده، این کوچه اونجایی که منظور مرحوم آیت الله آمیزهاشم آمونی رحمت الله سابقا اونجا میشستن، تقریبا همون خونه نزدیک همون خانه ایشون، ایشون هم اونجا بودن خونه شون مرحوم آقای شریعت، آقای شریعتی بروجردی ایشون گفتن. ما با ایشون رفتیم خدمتشون رو با هم مباحثه میکردیم مجموع بیان رو با هم، ایشون این قضیه رو نقل میکرد، این قصه رو ایشون نقل کرد، فرمود وقتی آقای بروجردی تشریف بودن بروجرد و اینها ما در خدمت ایشون ملازم رکاب بودیم، گفت شخصیت های محترم بروجرد هر کدومشون گاگای آقا رو دعوت میکردن در منزلاشون، چون از نجف تازه برگشته بود، اینا با یه عزت و جلال و وقاری بود در بروژه. گفت که محترمین بروژه آقا رو دعوت میکردن در منزلاشون برای شام یه سفره گستردهی مینداختن که در شأن مبارک های بروژه باشه. گفت همه علما بزرگان دعوت میشدن و میامدن. بعضی از این شخصیت های محترم از آقای بروجردی میخواستن که ما یه خواهش از اون داریم و اون خواهش ما اینه که شما شب که شام در منزل ما تشریف میارید، استدعای ما اینه که اگر بشه شب هم در همونجا استراحت کنید. منظورشون این بود که یک نماز شبی مرحوم آقای بروجردی تو خونه اینا خونده باشید، هدفشون این بود. گفت منم در خدمت آقای بروجردی در یکی از شبا منزل از یک محترمی که رفتم، منم در خدمتشون بودم. منم گفتم با آقای خادمشون آقای احمد آقا که اجازه میدید من امشب اینجا بمانم با آقا باشم برای خوابیدن اینا؟ گفت که مانی نداره. گفت خوب نیست آقا، بد نیست آقا میخواد. گفت نه هیچ اشکال نداره، میکنه 5 نفر کمتر بیشتر، هر کس میخواد بمانه ایرادی نیست، با شما بمان. گفت من مخصوصا اون شب ماندم میخواستم حالات آقا رو ببینم، ببینم در تهجدشون در برنامه کاریشون ببینم چه کار میکنه آقای بروجردی. خب اون شب من نخوابیدم، به من میفهمید، به من فهمیدن فلانی. من اون شب که خوابم نبود، من تا صبح تو رخت خواب بودم ولی تمام حالات مراقب مرحوم آقای بروجردی بودم، ببینم این سید جلیل القدر چه میکنه شب. و من دیدم که اون واقعا چراغ برق که نبود، از این چراغ‌های فتیله‌ای بود و اینها بود. موقع خواب که شد اخته خواب ها انداخته شد و فلان، یه رفتی هم آقا دست برد این چراغ قدیله کشید پایین و به عنوان خوابیدن چراغ رو کشید پایین که یعنی همه ما بخوابیم. خودشون هم به ظاهر رفتن تو رخت خواب و ماه و آقا احمد آقای خادم و اینا همه رفتن تو رخت خوابیدن، ولی من گفت بیدار بودم، من خوابم نمیمورد و مراقب ها. و همچین یه نیم ساعتی از وقت گذشت که آقا مطمئن شد که ما همه خوابیم، به اطمینان این که دیگه بنده همه خواب رفتیم، من دم حالا خودم رو به خمار خواب نیستم. مراقب یه رفت دیدم که مرحوم آقای بروجردی از رخت خواب بلند شد، بلند شد و یواشه که این لمپا رو کشید بالا، مختصری چراغ رو کشید بالا و شروع کرد مشغول نوشتن کتاب شد. یعنی مشغول نوشتن، حالا میشین حالا میشین، حالا منم خوابم نبرد، هی مراقبم دیگه. نه خیلی اصلا آقا هم که میشستن 2 ساعت 3 ساعت خیلی دیدن، اما اونا دیگه همه خواب، بنده با آقا هیچ توجه نداره که من بیدارم مراقبشم. 2-3 ساعت من اصلا خسته شدم تو رخت خواب، دیدم خواهی آقا شنگ. بعد از 2-3 ساعت باز چراغ خود پایین زد و رفتن دراز میشین. گفت فقط 1 ساعت 1 ساعت بیشتر نخوابیدن، من مراقب بودم. یه دفعه دیدن دوباره آقا بلند شد و رخت خواب عقب زد و رفت وضو گرفتن و مشغول نماز شب شدن و تهجد و سر به سجده و گریه و لا اله الا الله. باز دوباره پاشون آمدن خوابیدن و به چند دقیقه همینطور سرتون درد نیارن. گفت تا صبح من دیدم مرحوم بروجردی هی 2-3 بار رفت تو رخت خواب، آمدن بیرون تا موقع اذان شد. منظورم این قصه برای این جهتش بود. ببینید این قضیه در رابطه با همین روایت داره براتون میگم. مرحوم آقای شریعتی خدا رحمتش کنه میگفت دیدم آقای بروجردی نزدیک اذان صبح شد، حاج احمد آقا خودش بلند شد، یعنی بلند شد و رفت وضو گرفت و آمد که دیگه ببینید پشت سر آقا نماز جماعت صبح بخونید. این همه که حضور گرفت آمد تو بیری، یعنی آمد پای رخت خواب من، حالا من بیدار بودم. این آمد گفت که آی شریعتی، آی شریعتی بلند شد نماز بخونه، پاشو. و آقا تا ایشون آمد مرا صدا زد که آی شریعتی بلند شد، یک دفعه دعای بروجردی عصبانی شد. آقا عصبانی شد، حاج احمد آقا، حاج احمد چرا بیدارش میکنی؟ تو وظیفه نداری دیگه، خجالت نمیکشی، کار خلاف کردی؟ حالا من بیدار بودم. آقا بنا کن تون دیگر گفت که حق نداری شرعن بیدارش کنی. اگه خودش بیدار شد نشد نشد اگه سفار. گفت من تعجب کردم تا چه اندازه این مرحوم آقا مراقبن. ببینید بلند شدیم و خلاصه نماز خوندیم. منظورم اینه که ببینید این شخصیت ها اینطوری بودن که الان میبینید دنیا داره اسم آیت الله بروجردی رو میبینید، همین اخیراً سالگرد ایشون رو تازه انو چیزی نیست، بعد از اینا ببینید اینا بعدن تاریخ میاد اینا رو معرفی میکنه، مثل مرحوم آقای بروجردی ها، مثل مرحوم امام، مثل شخصیت ها مراجع اینا، خیال نکنید اسمشون از بین میره. اینا زمان هی روز به روز اینها رو بیشتر جلالت میده، اینا رو عظمت بهشون میده. آقایان عزیز بزرگ، یا مرحوم آقای عبدالله تستری میگفت پسرم، پسر جان، از روزی که مجتهد به من گفت گوش کنید این جمله رو بگم درس رو تمام کنم، آقایان خواهش میکنم فقط قصه گوش دادن نباشد، حواستون جمع باشه. مرحوم عبدالله تستری خدا رحمتش کنه، ایشون به پسرش گفت پسر جان، اون روزی که علمای جبل آمور پوشونید، علمای جبل آمور به من نظر اجتهاد دادن، به من گفتن که مولا عبدالله تو دیگه میتونی به رأی خودت عمل کنی، از اون روز پسر جان من دیگه امر مباح به جا نیاوردم، عمل مباح به جا نمیدم، همش سعی کردم یا عمل من واجب باشه یا رنگ استحباب پیش بدم، یعنی هر عملی رو به قصد قربت آوردم. قربت همه الالله، قربت همه، ببینید تو رو به خدا میگفت هیچ عملی را دیگه از اون روز پسر جان من نداشتم دیگر. وقتی رسید خدمت شیخ بهایی، شیخ بهایی آمد گفت استادالله یالا معطلش نکن. شیخ بهایی او چه شخصیت بزرگ، گفت زود برو جلو وقت نمازه، من بخوام پشت سرت نماز جماعت بخونم. پشت سر من بخونی؟ گفت آره. شیخ بهایی گفت من بخوام یه افتخاری کنم یه نماز پشت سرت خونده باشم. وادار کرد، وادار که استادالله رفت جلو، همچین جمعیت هم پشت سرش شیخ بهایی هم ایستاد، همچین که بره بگه یا الله یا الله الله اکبر بگد، یادم میاد که عبدالله چادر عموشی که به تو رو سرش شد باشه کشی زد از خانه بیرون، نماز نخوام. آقا چرا همچی کردی؟ فرمود من همچین آمدم، شما آقای تو رو به خدا تو مجلسید یا نه، میگه من همچین که آمدم دستم بردم بالا تکبیرات الاحرام رو بگم، یک دفعه دیدم تو نفسم احساس کردم آه من چه آدمی هم که شیخ بهایی پشت سر من نمازی زاده. تا اینو در درونم حس کردم این نماز برای خدا دیگه نیست، گفتم خدا حافظ، این نماز برای خدا نیست. این همین بحث اخلاصی است که الان ما داره صحبت میکنیم. ببینید آیا اخلاص اخلاص اخلاص، ببین بزرگان ما تا کجا مراقب خودشان بودن. عزیز من، عزیز متوجه شدید بابا؟ عبدالله گفت دیگه نماز وای نشد، رفت. گفت دیدم نفسم داره اظهار خوشحالی میکنه با بودن شیخ وای بزرگ وقت نماز بخونه. حالا شما رو به خدا من یک دعا کنم آمینی میگید ان شاء الله. خدا یا تو را به حق محمد و آبروی محمد قسمت میدیم این خلوص نیت را به همه عزیزان و من محروم محرمت بفرما. خدا شاید اگر این نعمت رو خدا به ما بده همه چیز داده به جد دان قسم به این صاحب منبر، اگر خدا این خلوص نیت رو به ما بده همه چیز به ما داده. یعنی کار رو برای خدا بکنید، بگردم فقط برای خدا. من قسم از من انتظار نداشته باشید اگر کار برای خدا باشه تمام مشکلاتتون رو خدا حل میکنه انشاءالله. خب من دیگه بیشتر مصدی وقتتون نشم، باید ببخشید زحمتتون دادم. دعا خدایا تو را پروردگارا به حق محمد. آقا مثل یه نامه نوشته بودن که مریضی داشتن دیروز اون عبدالله الله دعا کردیم ولی دلشون میخواد همه عزیزان در این دعا شریک کنن. خدایا همه بیمارهای اسلام، همه منظورین ملتمسین، مخصوصا این عزیزی که شفاره شده، خدا را همه رو لباس و عافیت بپوشان، خداوند تندرستی به همه تون مرحمت کنه ان شاء الله. عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم، مطلبی که می‌خواستم امروز خدمتتون تقدیم بدارم بعد از بحث این که ان شاء الله امروز هم بحثو بکنیم و تا ان شاء الله روز یک شنبه آینده، هفته آینده، ان شاء الله روز یک شنبه تشریف بیارید که
دنباله درس ها انشاءالله باید براتون اگر عمری باقی باشه توضیحاتی بدم خدمتون. حد می شود که دیروز گذشته آقایون یادشون باشه ما تمام اخباری که در رابطه با جریان مسئله داشتیم این اخبار رو خدمتتون تقدیم داشتیم که در رابطه با این که اگر ریا در عمل صورت بگیرد اون عمل مبطل باطل میکنه عمل رو، که انهو دیگه عمل رو خدا قبول نمی کنی. اخبار زیادی قرائت شده در این مسئله. حالا مطلبی که میخوایم نتیجه گیری کنیم از این روایات، از مجموع این روایات، این نکاتی که من داره اشاره میکنم بینید درسته یا نه، مجموع این روایات چنین برمیاد که اگر تمام عمل را کسی ریاءً به جا بیاره مسلم نمازش دیگه باطله. فکر میکنم اینو دیگه مخالفتی نداره دیگه. از این قسم میتونیم تن سالم بیرون بریم یا نه؟ دیگه این قلت و قلتی تو مجلس ما نیست یا بازم اینجا این قلت دارید؟ اگه تمام نمازش از اول تا آخر هیچی برای خدا نباشه این دیگه باطله یا باطل نیست؟ این دیگه باطله دیگه. اجازه میفرمایید بگیم باطله دیگه؟ خیلی، این یکی که الحمدلله تن سالم در بردی. بله نه بخونه ولی برای خدا نباشه، نماز بخونه برای ریا باشه. نه دیگه، خب همین نداده دیگه. اگه قرار باشه باطل بشه، اگه شما بفرمایید باطل نکنه نمازو، بله راست میفرمایید. اگر بنا باشه مبطل باشه، نه دیگه تکلیف انجام نگرفته دیگه، نتیجه این میشه. خب حالا بفرمایید که اگر تمام عملش رو با ریا نیاورد، بعض العمل با ریا آورد چطور؟ بعضی از نماز رو با ریا بود و بعضی هم برای خدا بود. حضرات آیون میگن ظاهرا بعضم مثل کله. چرا؟ برای که میفرماید امام عمل را با ریا نیارد، پس ریا فل بعضم میشه گفت ریا اون فل عمل نشد ریا فل عمل. اگر بعض عمل را ریا ان آورد، اینی نمیگن ریا فل عملون. چرا دیگه؟ به قول صاحب جواهر میگه اگه گفتی ضربت و زیدن، این ضربت و زیدن ضربه به بعثت نمی کنه. آیا ضربت و زیدن مناش اینه همه جای زید رو زدن؟ نه دیگه، یه بار باشه، هر چی باشه. بله، مثلا بعضی از عمل نماز رو ریا بی جا بیاره. نه، تکرار نمیخواد. همین عمل نماز رو اگر بعضی از عملش رو درش ریا آورد، این نمیگم ریا اون فعل عمل. حالا برگرده مطلب دیگری، حالا تا برگشتش صحبت میکنیم باز با هم دیگه. چشم، حالا میخواد نفس این مطلب، نمیگن الریا و فل عمل، دیگه در نماز یک عضوی دو عضو نماز رو ریاان آورد، نمیگن این ریا اون فل عمل. چرا دیگه؟ میگه ضربت و زیدن، صاحب جواب میگه این ضرب زید یعنی ضرب به بدن، بعض زیدم ضربون زید است دیگه، لازم نیست که سر تا پا وجودش کتک بخوره که. پس بنابراین بعضش هم هست، منتها یه مطلبی که اینجا میخواستیم به شما عرض کنیم اینه، اینی که کسی ریا میکنه در عمل، ریا در عمل دو جوری، یه موقع ریا رو در عمل میاره به گونه ای میاره که از اول نماز تا آخر نماز هم خدا رو در نظر میگیره هم ریا رو در نظر میگیره. از اول تا آخر عمل را میاره لله ولی ریا، این که بیش میگن ریا دیگه، این ریا در عمل. از اول صلات نماز میاره برای دو نفر، هم برای خدا هم برای ریا، که ریا در عمل هست دیگه. یه موقع اینست که نه، همه نماز را اینجور نیست از اول تا آخر ریا بیاره با خدا، یه قسمتی از نماز را لله میاره، یه قسمت دیگر از نماز را لریا میاره، این هر پاره ای را از نماز به یکی میده، یه قسمت نماز را به خدا میده فقط لله، یه قسمتش هم ریاه. خب این هر دو را نمیگیره، عبارت ریا ریا فی العمل هر دو را نمیگیره، میگیره دیگه.
هم شرکت من اولها الی آخرها رو میگیرن، هم شرکت در مرحله طولی، یعنی مقدار نماز رو برای خدا بیاره، مقدار دیگر هم برای غیر خدا بیاره. اینم که میگیرد. پس کسی بگه این اخبار فقط مال صورت اولیه، صورت اولاست، دون از ثانیه این کم لطفی کرده نکرده؟ کسی بگه اخبار فقط مال صورت اولا، بله، گرچه انطباق به ذهن بیشتر میاد که اونجاییست که در هر عملی هر جزوی با خدا شریک قائل میشه. چرا؟ برای که در روایات داشت من عمل لی ولغیری، نیست اینجور عبارت تو روایات اینجور داشته، من عمل لی ولغیری، انا خیر و شریکم، در روایات نداشت من بهترین شریکم، هر که عمل برای من بیاره باره، این نشان میده یعنی کل عمل رو با شریکت بیاره. درسته اول این که به ذهن آدم میاد اینه، ولی الحق و الانصاف اطلاق روایت میگیره حتی جایی که اگر بعض العمل را لله باشه بعض دیگرم لغیر باشه، بازم میشه بگید من اشرک لی فی عملی لم اقبله، نگیره این عبارت فی عمل مجموع عمل ظرف مجرور نگیره دیگه، بلکه بالاتر اگر ریا را نه در این جهت که از اول تا آخر خدا را شریک کنه با کسی، یا نه بعض العمل، پس چی؟ بلکه اگر حتی جهاتی که وابسته به این عملی در ارتباط به این عمل است، اگر اون جنبه ها را هم ریا بکند، در اخبار بعید نیست بگیردش. چطور؟ عمل را لله فلا داره میاره، ولی حیثیت مکانی و تحیزش را برای خدا نیت نکنه. در خصوص مکان کذا عمل برای خداست، ولی در اینجا برم بخونم فلانی هم ببینه منو. ببینید نماز برای خدا داره میخونه، ولی در مکان کذا را میره برای اینکه دیگری هم ببینه، ریا هم بیاره. اگر حیثیتی هم در اینجا باشه و بخواد او را هم بیاره، ظاهرا اینم میگیره دیگه، اینم میگیره، مسجدیت، جماعت، حتی اون چرا که گوشش میشنود، چشمش میبیند، در دلش احساس میکند، اگر در همون حال دیدن و شنیدن و احساس قلبی برای او یه حالتی بیاد، اونم شرک کن. منتها شرک کن خفی. اگه یادتون باشه علم اخلاق رو ببینید، علمای در علم اخلاق معراج الساده، جامع السعادات مرحوم نراقی رو ببینید، عربی رو اگه جامع السعادات بگیرید، خیلی کتاب جالبی است، واقعا زحمت کشیده پدر مرحوم مولا احمد هاشم مهدی نراقی. ببینید چی میگه، شرک خفی چیه؟ همینی که آدم در خود احساس بکند به دیدن و شنیدن، توجه دل. و این همان است که در اینجا میبینید این روایتی که از امام رضا صاحب این روزها علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رسیده، الان من این روایت براتون میخونم، حضرت به همین نکته اشاره داره که از جدش مولا امیر المؤمنین علیه السلام این روایت نقل کردی. حدیث 3 باب 8 رو یادداشت بکنید آجان، و حدیث انشاءالله همیشه در خاطر مبارکتون بمانه و بگنجانید تو ذهنتون، بسیار حدیث جالبیه، اگر بتونید به این حدیث عمل کنید خوش به سعادت دون. روایت در حدیث 3 باب 8 از ابواب مقدمت العبادات در همین جلد اول وسائلشه. حدیث ببینید اینه، علی ابن اسبات عن ابی الحسن رضا علیه السلام از صاحب الائمه علیه السلام روحی له الفدا، نام از ایشونی، ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول، نقل میکنه جد بزرگوارش امیر المؤمنین سمی مبارک خودشون که اسم خودشون هم علی بود، جدشون هم علیه، نقل میکنه از ایشون، ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول، کان استمرار رو میرسونه، این همیشه آقا اینو میفرمود، کان یقول چی میفرمودن؟ می‌فرمودند که توبا لمن اخلص لله العباده و دعا، به 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 ای خوش به حال اون کسی که برای خدا قرار بده هم عبادتشو و هم دعایشو برای خدا بکنی. طوبی لمن اخلص لله العباده و دعا. چجوری اخلص؟ ببینید امیرالمومنین چه زیبا بیان کرده، میفرماید ولن یشغل قلبه بما ترى عینا لا اله الا الله، ولم یشغل مشغول نکند، ولم یشغل قلبه چی بما ترى عینا، چشم رو در نماز این ور و این ور ننداز بابا، چرا نگاه به این اون کردن دل رو به خودش جلب لا اله الا الله. حتی اهل سنت، البته ما هم داریم در دستورات ما که راحت، حتی اهل سنت که خیلی بد میدن آقایون که مکه مشرف شدن متوجه باشن میبینن، یادتون باشه یه موقع در مقام رفتن ما میری میاد مواظبت بکنید چون جسارت بتون نکنن. یعنی اهل سنت اینجوری اگه یه کسی داره نماز میخونه از جلوش بخوای بری اون چنان غضبش میگیره که میخواد تو سینه شما بکوبه، از جلوی نماز خون نباید رد بشه، خیلی بد میدونن، خیلی بد میدونن. برخلاف اون ماها که نگاه میکنی جلوی نماز آقا بد تو بین انسان و سجاده میان آدم رد میشه، اینقدر میتوجه باید احترام کرد. چرا؟ برای که همون مقدار کسی بیاد بره انسان حواس آدم رو پرت میکنه. بلیزا دستور اینی که در جای نماز بخونیم که چیزی جلوتون رفت آمد نکنه، برای که حواساتون جمع بشه. خوش به حال کسی که لم یشغل قلبه به ما ترا عینا، چشمش نمینه، و لم ینس ذکر الله به ما تسمع اذنا. ببینید و لم ینس ذکر الله، ذکر خدا رو فراموش نکنی به اونی که صدای گوشش میشنوه. خب چیزی که باعث حواس پرتی گوشه دیگه، صدا رو که میشنوه حواس آدم پرت. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع اذنا، ولم یحزن صدره به ما اعطی غیره، در دلش قصه نخوره، در دلش ناراحت نشه که خدا به کس دیگه چی داده و چی داده و چی داده، چه راست بخوری فلانی چنین داره فلان داره، اینه نباشه. ولم یحزن صدره، در سینه اش حزن و قصه و اندوه نباشد، به ما اعطی غیره، به چیزی خدا به دیگران داده شده بده. این میگن خالص. ببینید این دیگه هیچ ریا توش نیست. تا کجا امیرالمؤمنین قضیه رو برده جلو؟ اینه اگر این طور شدی خوش به صاحب. البته این شرط در صحت عبادت نیست، این برماش آقا دیگه چه از بسر نیم، اگه توبا داره میگه خوش با حاله آقا عبد رسول، ولی میخوام با آقایی بگم شرک نگاه کنی ایش یک تا اونجا میره. اخلصه دیگه میدونم، اخلصه نساتش مینه احسن باشه، مانه ندارم اونم باشه باشه، ولی میخوام این عبارتش هم میرسونه دیگه که اخلاص در عبادت منظورش همینه دیگه. حالا بگردم یعنی خیلی خوب باری کلا، پس اون در کمالش این دخالت داره نداره هم باری که من داره همین شرک خفی و داره میگم. پس ببینید ریا شرک جلیش عبارت از چیه؟ عمل را انسان میاره، شرک خفی میره تا کجا؟ تا اینجا. حاله باز ریا دو قسمه، ریا رو باز دو قسمه. چرا؟ به اعتبار بعضی متعلقات میگن. نه اون که اون شرک حقیقی معناست، نه اونی کار ندارم، نه اون که شرک حقیقی، شرکی که میخواد در ریا بیاد دو قسمه. یه قسم شرک جلیه که کار عمل را لغیر الله بیاره، یه صورت شرک خفیه این است که دیگه همین که ازاز کردم که انسان حالاتی داشته باشه که اون حالات رو بتونه خودش از خود آدم جدا بکنه، خوش به حالش دیگه، این دیگه نیه. خب پس من می‌خواستم این روایت برای چی آوردم؟ برای این معنا بگم که مراتب شرک رو ببینید که در ریا هست، این مرتبه مرتبه کمالشه. نمیخوام بگم مرتبه صحت راست میگید، من در کمالش قبول دارم، اما مراتب جلوتر چطور؟ اون دیگه مراتب صحت. ولذا صاحب جواهر میفهمد اگر کسی تأمل کند در تمام این اخبار و روایات و نصوص، برای او قد حاصل میشه. ایشون میگه، میگه برای او قد حاصل میشه که اگر ریا بخواد در عمل قرار بگیره، به اگر وجه این اتفاق ریا مبتل عملی، قد پیدا میکنه که اون عمل به هر صورت مقاد باشه. حتی ایشون میگه بل اوصاف، حتی میگه به تبعیت دون الاستقلال. ببینید جواهرو، حتی به تبعیه، یعنی واقعا مستقلن هم ریا ندارد، به تبعیه یعنی کار برای خدا میاره، میگه زمنان خب فلانی هم ببینه بعدش نمیاد. حتی این میفرماید هر اسمی باشه از ریا، به نظر من این اخبار میرسونه باطل. پس حالا ببینیم آیا تغییرش بخوایم بکنیم، این اخبار را مقیدش کنیم به صورت یک خاصی که بعضی از آیان مقیدش کردن، که انشاءالله من اسمشون و مشخصاتشون رو اشاره روز یک شنبه براتون توضیح میدم، ببینیم این تغییر میشه در ریا آورد یا نمیشه. امروز دیگه بحث غفر الله علیکم انشاءالله.